الرحمن الرحیم. جلسه سعیم فیصل جادیه جناب آقای اعوانی، جلسه چهارم 18 آذر 1392، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اگر خاطر شریفتون باشه، صحبت در این بود که انسان به محض اینکه به این دنیا قدم میذاره و زمانی که از طرف خدای متعال مأمور به یک سری امور میشه، مسائل مختلفی پیرامون او رو احاطه کرده. طریقه برخورد با این مسائل پیرامونی به چه گونه باید باشه تا انسان مطمئن باشه که به درست داره عمل میکنه؟ اون حلقه مفقوده‌ای که امروز مورد غفلت نوع ما مردمه، اون اینه که توجه به این مطلب نداریم که از مطلب و مسیری تبعیت کنیم که یقیناً درسته. لذا اعمال سلیقه شخصی در مسیر زندگی دنیای ما معمولاً زیاده و مخصوصاً اخیراً پا فراتر از این حرف گذاشته شده. نسبت به امور معنوی هم انسان اعمال سلیقه شخصی میکنه. علت پیدایش عرفان‌های کاذب همینه، چون اگر هر کسی هر مرامی افرادی از اون مرام تبعیت نکنن، دیر یا زود مزمحل میشه میره. ولی اینکه یک مرامی جون میگیره نشون میده که افرادی پشت سرمون حرکت کردن. خب این انسان غفلت داره دیگه، انسان از خدا باید کمک بگیره خودشو از این غفلت خارج بکنه و در مسیر زندگی، چه در دنیای مادی و چه در امور معنوی، مطلقاً از خودش استایی نکنه. تأکید دارم میکنم مطلقاً. اینی که برمیگردیم مطلقاً یعنی در مسیر هدایت با و اینکه حالا شما خواهی خونه بسازی، چجوری بسازی، خودت میدونی. میخوای عرضم به حضور مبارک که تا فلان جا بری، چجوری میخوای برید خودتون میدونید. اما در مسیر هدایت احدی جز دو منبع قرآن عطرت حق حرف زدن ندارن. من گفتم احدی جز قرآن عطرت، در واقع یکیه، احدی جز خدا حق اعمال نظر نداره. قرآن کریم تو آیه 272 سوره مبارکه بقره با صراحت بیان می‌فرماد به پیغمبر اکرم که خدا بهتر از او خلق نکرده، فرمود لیس علیک هداهم، هدایت اینا با تو نیست ای پیغمبر ما. تا اونجایی که 56 قصص فرمود انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تا که دوستش روشی نمیتونی هدایت کنی، من بخوام میتونم. هدایت خاصتا از آن خداست. این که دیدید ما گوش به حرف پیغمبر اکرم میدیم چون خدا او رو هدایت و تربیت کرده، وگرنه دلیلی بر گوش دادن به حرف ایشون هم ما نداریم. هدایت مطلقاً از ناحیه خداست. خب با این مقدمه ما دعای 24 رو شروع کردیم و اصلا با این مقدمه ما صحیفه رو میخونیم، دقیقا برای همین که یقین حاصل کنیم در مسیر زندگی اعمال سلیقه شخصی مطلقاً نمی کنیم. با اعتقاد و مرام امام سجاد به عنوان بلد راه، به عنوان تربیت شده خدا آشنا میشیم تا خودمونو با کلیشه امام سجاد علیه السلام تطبیق بدیم. اون موقع ارزش هر کس به اندازه این تطبیق مشخص میشه. در غیر این صورت این انسان حقیقتا انسان بی ارزشی است. من خیلی راحت به شما عرض میکنم ارزش هر کس به همین اندازه است. به همین جهت وجود نورانی امام سجاد علیه السلام طبق نقل مرحوم حرانی در تحف العقول فرمود ان ابغض الناس الى الله من یقتدی به امام و لم یقتدی به اعماله. مبغوض ترین انسان ها به درگاه خدا اون انسانیه که در مقام قلب یه امامی اقتدا کرده. میگن امام اول علی، امام دوم حسن، اما ولم یقتدی به اعماله، در مقام عمل از او تبعیت نکرده. این مبغوض خداست، بلکه ابغض الناس، از همه مبغوضتر. ما داشتیم صحیفه میخوندیم که عمل خودمون رو هم با حضرت تطبیق بدیم، بعد مشخص میشه ما کجای راه هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه ما به این بند نهم از دعای 24 رسیدیم و در واقع یکی از افراد و مبانی پیرامون ما پدر مادر ما هستن. ما با اینا باید چطور باشیم؟ پادرس امام سجاد علیه السلام نشسته بودیم، داشتیم صحبت میکردیم، امام داشت با خدا صحبت میکرد، ما هم داشتیم گوش میکردیم. اللهم و ما تعد یا علی فیه من قول، چون این عبارت، عبارت بعدی یعنی بند دهم مربوط به این بندی که من جلسه پیش خوندم، این بند نهم رو تا اونجایی که خوندیم یه ترجمه سریع بکنم و بیام سر وصل بند جدید. صحبت در این بود که پدر و مادر انسان گاهی اوقات در مسیر زندگی انسان با آدم حرفایی رو میزنن که نباید بزنن، نسبت به انسان کارایی رو انجام میدن که نباید انجام بدن. اللهم و ما تعد یا علی فیه من قول، این منو بهش میگم من بیانیه دیگه. خدایا اون چی که پدر مادرم در حق من تجاوز کردن، تعد یا از حد گذروندن، از چه نظر آقا جون؟ فرمودن من قول، اگه یه حرفی رو زدن از حد خودشون گذشتن، نباید میزدن، آبروی منو پیش همه بردن، یه حرفی زدن به من تهمت زدن، یه حرفی زدن منو ضایع کردن جلوی دوست آشنا، اگر پدر مادر من این همچی کاری با من کردن، خب خواهی چیکار کنید شما؟ ادامهش گوش کنید. او اسرفا علی فیه من فعل، یا از حد گذروندن در مقام کاری که نسبت من انجام دادن، زدن تو گوش من، منو کبودم کردن، زدن سرخم کردن. از نظر فعلی اون چه که در مورد من انجام دادن اسرفا، از حد گذروندن، زیاد روی کردن. او ضیعاه لی من حق، من وقتی به دنیا آمدم و رشد کردم امانت بودم به دست پدر من، یه حقوقی از من به گردن اونها بود، پدر مادرم حقوق من رو هم ضایع کردند. او قصرا بی عنه من واجب، یا اون چه که توی خدای متعال نسبت به من از ناهی اونها واجب کرده بودی اون رو کوتاهی کردن، واجب کرده بودی نفقه منو بدن، لباس مناسب، مسکن مناسب، خوراک مناسب، ندادن، کوتاهی کردن از این حق واجبی که تو به گردنشون قرار دادی. خب حالا گیرم این کار رو نکردن. امام علیه السلام برای خودش هیچ حقی قائل نیست در مقابل پدر مادرش، فرمود فقط وهبته لهما، تا اینجا رسیده بودیم، من بخشیدم همه اینا رو به پدر مادرم. این روح بزرگ رو میطلبه ها، نوع افراد اینطور نیستن. اگر یه بچه یک پدری جلوی دیگران رو ضایع بکنه میاد پیش مادره قهر میکنه، فلان میکنه. انسانی که دارای روح کوچیکه منفعل عمل میکنه، ولی انسانی که روح وسیعی داره، یک همچین انسانی هیچ وقت نسبت به مسائل پیرامونش منفعلانه برخورد نمیکنه، بلکه هضم میکنه. ببینید کلمات قصار 325 نهج البلاغه رو برید ببینید. من توصیه میکنم این چیزایی که میگم برید ببینید، برید ببینید. وقتی میگم اون خطبه فلانو برید ببینید، برید ببینید، برادر بزرگواری این مهمه، اینایی که من عرض میکنم برید این کلمات قصار 325 نهج البلاغه رو ببینید. به نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام میشه شماره 325، فی صفت المؤمن، حضرت در باب صفات مؤمن واقعی داره صحبت میکنه. فرمود اوسع شیئن صدرن، خود دقت بفرمایید، این عبارت برای فهم این موضوع مهمه. فرمود وسیع ترین چیز مؤمن صدر سینه‌شه. اگر الان تو همین مکانی که محلسیم نیسته یه دونه سوزن تگر من بندازم به شما عرض بکنم آقا رو اینجا یه سوزن تگر رو افتاده، بیاد پیداش کنید، خوب طبیعیه یه مقدار دقت بکنید، دو نفر در عرض هم با هم برید جلو سوزن رو پیدا میکنید. چرا؟ چون محدوده کوچیکه دیگه. اما شما همین سوزن رو بندازید تو استادیوم 3000 نفری آزادی، بندازید توی کبیر، بگید برو پیدا کن، این 100000 نفر بیان پایین پیداش نمیتونن بکنن، لای چمنا گم میشه، فلان میشه. چرا؟ چون وسیله. انسان امیرالمومنین میگه انسان مؤمن اینجوریه، وسیع ترین چیزش صدر سینه شه، چیزی که حضرت موسی نداشت، از خدا خواست. یه وقتی یکی از همین دوستان حضرت موسی، یکی از قبطیا و یاران فرعون دنبال سرش کرده بود، اینا دیگه سوره قصص خوندید، من فقط دارم یادآوری میکنم، اون وقت که از موسی گفت دنبال سرم کردن، فوکذب اون موسی با مشت یه دونه خوابون تو صورت این قبطی، فقط و علی درجا مرد، زود گر میگرفت، زود عصبانی میشد. به همین جد وقتی به پیغمبری مبعوث شد، اول چیزی که خدا خواست گفت رب بشه رحلی صدری، این صدر سینه منو شرح بده، وسعت بده. لذا خودش تو آیه 13 سوره مبارکه شعرا فرمود و یضیق صدری، سینم تنگه، سینم تنگه یعنی همینه، بابا زده، این منفعلانه عمل میکنه. بابای آبروشو برده، این منفعلانه عمل میکنه. در حقش کوتاهی کردن، این منفعلانه عمل میکنه. کوچولوئه، یک کلام ختم کلام. انسانی که وسیع اینطور نیست. تابش گفتم بالا چشت ابروه، میگه هیکلته، مادرته، پدرته. کوچولو دیگه. به همین جهت امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بسی که مرحوم قاضی استاد آقای بهجت استاد آقای علامه طباطبایی اگر کسانی ملتزم به این حدیث نبودن اصلا نمیپذیرفت و توصیه میکرد هفته یک بار حداقل باید خونده بشه این حدیث عنوان بسی. اونجا امام صادق علیه السلام به عنوان چی فرمود؟ به عنوان فرمود اگر یک کسی پیدا شد به تو گفت یه دونه بگی 10 تا بارت میکنم، تو بهش بگو اگر 10 تا هم بگی یه دونه از من نمیشنوی. این انسان روح وسیعی داره، اما انسانایی که روح کوچولویی دارن تا بهش چیزی بگی ناراحت میشه، زود بازخورد داره. این نشون میده این روح کوچیکه. اگر این روح کوچیک باقی بمونه در زندگی زناشویی مشکل داره، در نحوه ارتباط با رفقای خودش مشکل داره، چون زندگی اینجوری دیگه بالا پایین داره. زنه یه چیزی میگه این نمیپسنده، به اونجاش برمیخوره. بچه یه چیزی میگه نمیپسنده، به اونجاش برمیخوره. همکارش یه چیزی میگه نمیپسنده، به کوچولوه دیگه. ما آدم بزرگ اینطور نیست. خدا رحمت کنه مرحوم امامی وقتی شهید بهشتی که خیلی مورد تهمت واقع شده بود در ظرف زمانی خودش، اومده بود پیش امام، خیلی محزون بود. مرحوم امام بهش فرمود همه مردم میبینی که جمهورا میگن روح من خمینی، با چه کنی خمینی؟ خب همه اینا بگن مرگ بر خمینی برای من یکسانه، نه با اون چاق میشم نه با این لاغر. انسانی که روح وسیعی داره اینجوریه، اما روح که کوچیک باشه دو تا تعریف بکنی خودشو میبازه، دو تا فوش بدی خودشو میبازه. امام علیه السلام در این عبارت شریف در واقع ما رو دارن دعوت به روح بزرگ میکنن. میفرماد فقط به حد طولم اون مگه شوخیه که یه کسی این همه کار کرده در موردش؟ میفرماد بخشیدم. اینو شما فکر نکنید ایشون فقط در مورد پدر مادرش قائل به اینها، اشتباه میکنید دیگه، همچی فکر کردید. پدر مادرشون حق بزرگی دارن، اینجا ایشون داره اینطور بیان میکنه. وگرنه در دعای 26 در دعای 20 بالاتر از این حرفا رو نسبت به شیعیان مرتضی علی برادران دینیش به همسایگان شرط میزنه. مشخصا این دعای 26 در مورد همسایگان و شیعیان حضرته و کان من دعای علیه السلام لجیرانه و اولیائه و ذکرهم. اونجا میفهمد بجعلن اللهم اجزی بالاحسان مسیعهم. اینا با عبارت دوتا چارت امروزی قابل سازگاری نیست. اگر به من بد کرده ای خدا کمک کن که من با خوبی جوابشو بدم و اجزی ان ظالمهم. اگر به من ظلم کرده من به راحتی ازش بگذرم. ظلم کرده در حق آقا جون، انسان داره روح بزرگ اینطوریه. بنابراین این عبارت شریف خیلی نکته مهمیه. بعد ادامهش رو خوب باید کنم گوش کنید. فرمودن و جد تو بهی علیه ما، من به واسطه این که اونها رو بخشیدم، چون به گردن من حقی اومده دیگه. الان اگر خدای نکرد یکی از این رو بزنه صورت شما سرخ بکنه، یه حقی از شما اومده به گردن او دیه داره. امام علیه السلام می فرماد من به واسطه این که از اونها گذشتم و بخشیدم، این کار خودم رو در حق اونها احسان کردم. در واقع چون اگه من نگذرم خدای متعال چوب تو آستین اینا میکنه. این شما بدونید اینا رو درست امام سجاد داره در مورد عرض میکنم که پدر مادر به ما تبیین میکنه، اما این به معنی نیستش که حالا جیب پدر مادر رو عجیبا پر کنه بگه شما هر کار کردید چردید به بچه حق نداره به شما چیزی بگه. بله این بچه داره وظیفه‌اش انجام میده، اما شما اگه وظیفه‌تو انجام ندید مسئولی در مقابل خدای متعال. نه به این معنی که حالا حق داری که زیعا ولی من حق نه حق بچه‌تو ضایع بکنی، بچه‌ام بچه موظبه ببخشه. نه، اون توبیخ داره از ناحیه خدای متعال. صحبت سر وظیفه من بچه است. الان او طبق وظیفش عمل میکنه یا نمیکنه، اون خودش پیش خدای خدای متعال مسئوله، خودش میدونه، خدای خودش. الان صحبت سر مسئولیت منه، من باید چی کار بکنم؟ اگر او به وظیفش عمل نکرد منم به وظیفه عمل نکنه، همین دلیل میشه. لذا اگه بابا جونتون زد تو گوشتون دست شما چ کنید؟ این در روایت پیرامون فرمودن زد تو گوشه دست شما چ کنید؟ خواهی چیکار کنی؟ خواهی تو گوشه؟ خواهی تخ کنی؟ فوتت میکردم میافتدی، این نبود تو الان مرده بودی. انسان باید اینو به خودش بگه. این نکته بسیار مهم است. در هر صورت من در حق اونا احسان کردم به واسطه اینکه بخشیدم. و رقب تو الیک فی وضع تبعتهی عنهما، من به واسطه این قضیه ای خدای متعال امید دارم که تو سختی های اون کوتاهیایی که در حق من کردن رو دوش اونا برداری. چون اگه تو باشی اون کاری که اونا کردن، خلاصه پیش تو مسئوله، تو براشون مشکلات ایجاد میکنی، من به دستشون امانت بودم، بیا بی خیالشون شد. فعنی لا اتهمهما عن نفسی، من هیچ وقت اونا رو متهم نمی کنم از جانب خودم، هیچ وقت. ولا استقطعهما فی بری، هیچ وقت اونا رو محکوم نمی کنم به کندی در مورد نیکیه به من. حالا جالب اینجاست این کار رو کردن ها، کوتاهی کردن ها. او میگه من هیچ وقت این کار نمی کنم. خوب دقت بکنید، صحبت از ناحیه وظیفه من در حق پدر مادرم، من دارم هی رو این تاکید میکنم. مکررن اومدن گفتن، به خود حقیر اومدن گفتن که آقا پدرم این ظلمو در حق من کرده. من دیدم حضرت عباسی پدر ظالمه، آقا مادر من در مورد من این کارو کرده، دیدم حقیقتا این مادر داره ظلم میکنه. صحبت سر اینه که او به وظیفش عمل نکرد، من به وظیفم باید عمل کنم، وظیفه من اینه. من هیچ وقت اونها رو در نیکی به خودم مقصر نمیدونم، هیچ وقت. با حالی که مقصره با کوتاهی کرده با، من نمیدونم، چون اینا آثار داره. چون اگر من اونها رو مقصر بدونم متناسب با اینکه مقصرم باشون برخورد میکنم دیگه. امام میفرماد من هیچ وقت هم شکایت نمیکنم. ولا اکره ما تولیاه من امری، یا رب هیچ وقت اونها رو متهم نمی کنم، هیچ وقت نسبت به کار اونها اکراه ندارم از اون چی که سرپرستی من رو به عهده گرفتن، من امری، از کارای من. هر کار کردن دستشون درد نکنه، همین که الان رشد کردم دارم با تو صحبت میکنم، دست در من اصلا معایی چی ندارم، اون رو حل رسشون انا یه من خیالت راحت. آخدا خیلی نکته مهمیه که انسان صد و پدر مادرش همچالی داشته باشه. من به شما عرض میکنم ها، خدا دیگه کمچین بچه‌ای با نظر احسان نگاه میکنه. حالا در ادامه حضرت علیه السلام میاد میفرماد که به واسطه این دعایی که من در حق اونا کردم تو با من این کارا رو بکن. اگر انسان روح بزرگی داشت خدا واسش جبران میکنه. بعد در بزرگ من یه نکته رو به نظر شما شریف شما بگم و از شما دعوت میکنم این جمله‌ای که الان دارم میگم چون ما باهاش خیلی کار داریم در حافظه دراز مدت رو ثبت بکنید. اون جمله اینه، کار خوب که برای خدا انجام بشه پیش خدا گم نمیشه. چه وقت یادتون نره این جمله که عرض کردم، کاری که برای خدا انجام بشه پیش خدا هیچ وقت گم نمیشه، دیر یا زود براتون جبران میکنه. این بی برو برگرده ها، بی برو برگرده، دیر یا زود براتون جبران میکنه. ولی شما متوجه نشید، سالها بگذره نفهمید اینی که به شما رسید از کجا رسید. این قضیه اونیه که شما انجام دادید میگه تا نیکی میکنه و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. تو کار خوب بکن، در علم خدا گم نمیشه، یه وقتی که لازمه بهت در میگرده. این خیلی نکته مهمیست. امام با این فضا داره با خدا صحبت میکنه. خب آقایون چرا شما یه همچین حالتی داری؟ چرا نسبت به پدر مادرت که کوتاهی کردن مثلا در حقت داری اینجوری صحبت میکنی؟ خوب دقت بفرمایید، رفتم بند دهم، فهما اوجب حقا علیه، برای اینکه حق اونها نسبت به من تا حق من نسبت به اونها واجب تره، حق اونها در اولویته، حق اونها مقدم تره. و اقدم احسانا الی، احسان اونها به من مقدم تره تا من به اونها. اول کی به من احسان کرد؟ اول من به اونها احسان کردم یا اونها به من احسان کردن؟ اول پدر مادر من به بچه احسان کردن دیگه. بچه به بعد دیگه دنیا اومد، پدر مادر اگه رهاش می‌کردم می‌مرد. پس احسان اونها در حق من مقدم تره. تا 6 ماه مادر جون کند تا تونست من یه مقدار قدم و روش به دو وزن به من بده، جون کند. شما الان میدونید نوعا خانوم ها دستن اینه بالا پوکی و سخون میگیرن. چرا؟ الان گاهی اوقات شما تو بعضی از این نمایشگاهای بین‌المللی که می‌بینید یا موزه های بین‌المللی در واقع می‌بینید که استخون مثلا فلان دایناسور رو کشف کردن. این استخون چه مایه‌ای داره که 1-2 میلیون سال پیش مثلا این دایناسور زیست می‌کرده، هنوز که امروزه مثلا یه تیکه استخون شد با این چیز قلمو دونه دونه پاک می‌کنن که بعد استخون. خب این استخون بچه از کجا درست شد؟ چه زمانی که به دنیا اومد، چه زمانی که رشد کرد؟ اولی که به دنیا میاد قدش رو اندازه می‌گیرن. آقا مثلا دارم عرض میکنم 32 سال، این بعد از 6 ماه که جز شیر هیچی نمیخوره قد شده مثلا 40 سال. این استخون چجوری شد رشد کرد؟ این از خمیرمایه تمام وجود مادر کشیده. به همین جد این منده خدا نوعا پوکی استخون میگیره، بسته البته به تعداد زایمانی که کرده و خلاصه لبنیات که استفاده میکنه نمیکنه. قرار از این که احسان اونها من مقدم تره. یادتون باشه هیچ وقت به پدر مادرتون شما هیچ حقی ندارید. مطلقاً از نگاه امام سجاد انسان خودش رو نسبت به پدر مادر طلبکار نباید بدونه. تأکید میکنم این رو. مطلقاً. و حالا که در واقع طلبکار هستید، خدا یه حقوق رو به گردن اونها گذاشتن نایی شما، اما حالا گیرم عمل نکردن، شما و ما مطلقاً نباید اونها رو بدهکار بدونیم. یادتون نره دیر یا زود بچه های شما با شما همین برخورد رو خواهند کرد. نگاه صحیح اینه و اعظم منت لدی من ان اون منت، اون نعمت دونه درشت رو میگن. این رو ما با این کلمه کار داریم، در قرآن هم خیلی کار داریم، در صحیفه هم کار داریم. این دیگه اینو خواهش می‌کنم در ذهنتون داشته باشید، کلمه من یعنی نعمت، نعمت بزرگ. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم، یعنی خدا نعمت بزرگی داد به مردم که یه پیغمبر یک خودشون انتخاب کرد. فرمودن و اعظم منه لدی من ان اقاسهما بعدل، اون چیزی که اونها در مورد من انجام دادن خیلی بزرگتر از اینه که من بخوام اونها رو از سر عدل قصاص کنم. یه دونه زده من باید یه دونه بزنم، یکی گفته باید یکی بگم، یه کوتاهی کرده باید کوتاهی بکنم. اینجور نیست. و اعظم منه منت لدی من ان اقاسهما بعدل، خیلی بزرگتر از ایناست اون نعمت اونها در نزد من از اینکه من بخوام اونها رو قصاص بکنم. او اجازیهما علی مثل، یا جزا بدم، پاداش بدم به اونا مثل اون کاری که در مورد من انجام دادن، هر کار اونا کرده من بکنم. بازم تأکید میکنم انسانی که داره نفر میزنه دارای روح بزرگیست، نه فقط به پدر مادرش این رویشون قائله، نسبت به شیعان مرتضی علی کلن ایشون اینجوری قائله. اینو دیگه باید دعای 20 و دعای 26 شما بخونیم تا این مطلب جا بیفته. اینا اذن یا الهی طول شغله ما به تربیتی، اگر من بخوام اینجوری فکر کنم که مثل خودش برخورد بکنم از سر عدل قصاص بکنم، اینا اذن یا الهی، پس کجا رفت اون مدت طولانی که اینا مشغول تربیت من بودن؟ میخواد بگه من چرا باید اینجوری فکر کنم؟ و کجا رفت اون همه زحمت کنها در حق من کشیدن؟ و اینا شدت و تعبه ما فی حراستی، کجا رفت اون زحماتی که در حراست من کشیدن؟ اون همه دویدن، من یه مریض میشدم، اون همه برای من خلاصه کارایی رو انجام دادن، بردن آوردن تیمار کردن، کجا رفت اونا؟ و اینه اقتاره ما علا انفسه ملت توسعت علیه، اون همه تنگی هایی که متحمل شدن برای اینکه من وسعت پیدا بکنم، اینا کجا رفت؟ مادر گوشت رو از دهن خودش میزد که این بچه بخوره، و خیلی مسائل دیگه. من اگه بخوام اینجوری فکر کنم کجا رفت اینا؟ خدا هیچ وقت خودم اجازه نمیدم اینجوری فکر کنم. حیات ما یستوفیان منی حقهما، حیات میدونید خیلی عرفی بخوام ترجمه کنم یعنی چی؟ یعنی عمرن ما یستوفیان منی، من عمرن نمیتونم حق اونا رو ادا کنم، عمرن هیچ وقت. ولا ادرکو ما یجب علی لهما، من هیچ وقت نمیتونم اون حقوقی که واجب بر حق بر گردن اونها من بخوام از ناحیه خودم ادا بکنم، هیچ وقت نمیتونم. ولا انا بقاون وظیفه خدمته ما، من هیچ وقت نمیتونم نسبت به اون خدمتی که اونا در حق من کردن متناسب با اون حق رو به جا بیارم، هیچ وقت نمیتونم. خب بعد امام شروع میکنن فصل علاما، این فای که سر کلمه فصله باز ما باش زیاد کار داریم، اینو خوب دقت کنید. به این فا میگن فای عاطفه سببیت. فای عاطفه سببیت یعنی ما قبل دلیل است برای ما بعد. چی گفتم؟ ما قبل این فا دلیل است برای ما بعد این فا، یعنی حالا که اینجوریه، حالا که اینجوریه اینایی که گفتم، پس تو بیا با کنه چیزم خدا از اون سوال میکنه که چرا الان بعدش میخوای یه سری حرفا رو بزنی بگی صل علی محمد والا به عینی، چرا میخوای این حرفا رو بزنی؟ میگه به دلیل ما قبل این فا. دقت همونی چی هست کردم؟ ما این خیلی کار داریم، ما این فایی که سر فعل امر اومده سر فعل مضارع فاصله. خب چون من دیدم بسیاری از ترجمه ها غلط ترجمه کردن، این فا رو لحاظ نکردن، نه فقط تو این، در بعضی جاها عدم ترجمه این فا قطعا غلط ترجمه میشه و اصلا اونی که گفت صد تا تموده نیست، مخصوصا در دعای مثلا ارزم به حضور مبارک شما 44 صحیفه، که اونجا اگر این فا رو مترجم لحاظ نکنه قطعا به خطا رفته در ترجمه. مثلا اونی که مفسد تا بوده این نیست که حالا وقتی فرصت رو عرض میکنم. حالا که اینجوریه بیا و بر محمد و آل محمد درود بفرست و اعنی اللهم صل. باز امام علیه السلام در واقع با صلواتی که اینجا آورد و بعد دعا کرد خواهد بگه خدا منی که دارم با تو حرف میزنم من همون کسی هم که پیغمبر آلشو قبول دارم که خدا یه حسابه بگی ویژه ای واکنه واسه گوینده این کلام. صلوات های صحیفه سجادیه در هر جا حکمت خاص خودشو داره. از مهمترین حکمتاش که در اینجا با فای عاطفه سببیت میاد، من قبلا عرض کردم با این جلسات به صورت کارگاهی برخورد بکنید. اون صلوات هایی که با فای عاطفه سببیت میاد نوعا اینجور که انده حضرت میخواد دیگه، میگه حالا که اینجوریه یعنی چی؟ میگه من قائل به پیغمبر و آل پیغمبر هستم و یعنی کسی رو خدا دوست داره که من اقرار کنم من این که الان اومدم دارم بهت میگم و عینی یا خیر من استعینه به من همون کسی هم که این دو بزرگوار رو اینی عزت و پیغمبر و عزتش رو قبول دارم، من که اومدم در خونه تو بیا و بر اینا درود بفرست و منو کمکم کن و عینی. اما به این بسنده نمیکنه. یک چیزی که ما بعد از امام سجاد یاد بگیریم و من تأکید دارم میکنم رو این و این از مهمترین ثمرات انس با صحیفه است، اون اینه طریقه صحبت کردن با خدا رو انسان یاد بگیره. امام فقط بسنده نکرد به این که منو کمکم کن، فرمود ای اون کسی که بهترین کسی هستی که ازش کمک خواسته میشه، ای اون کس تو عینی. باز که انه حضرت داره اقرار میکنه به این که من تو رو یه همچین موجودی میشناسم، بعد واسه تو من تو رو این میشناسم ولی تو کمکم نکنی. این در بین پادشاهان زمینی حتی اتفاق نمیفته، چه برسه در مورد پادشاه عالم هستی که ملک ناسه. شما هم پیش یه پادشاه برید دمشو بخوای ببینی دو تا حرف قلم به سلم بزنی کارتو رو میندازه، چون نشان از معرفت شما نسبت به اون شخص داره. خدا همین رو میخواد، میخواد من معرفتم نسبت به او بالا باشه. و عینی یا خیر من استوینا به. حالا چرا خدا کمک میگیره؟ این نکته مهم نیست. چرا الان اومد این حرف زد حضرت؟ به خاطر اینکه اگر ما باشیم و خودمون زورمون به خودمون نمیرسه. خیالتون تخت یا جسی میگی یا بدون که بابا این که نشد که بابای ما اصلا تو نمه اینجوریه. آدم اگر خودش باشه و خودش افسارش گردن خودش باشه و خدا نگرفته باشه این افسار بندگیش رو، انسان هیچ وقت زورش به خودش نمیرسه. این خیالتون راحت. به همین جهت در سوره هود حضرت شعیب فرمود و ما توفیقی الا بالله، من هیچ توفیقی ندارم مگر از ناحیه خداست. این که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم مهم قلم داد شده از ناحیه حضرت طاهره، مخصوصا من اینکه شیطان از آدم دوشه، سرش همین که انسان توجه داشته باشه خودش عمرن نمیتونه موفقیتی کسب بکنه. به همین جهت گفتن اگر موفقیتی کسب کردید بگید الحمدلله رب العالمین، چون گوینده الحمدلله توجه داره که این توفیق از ناحیه خداست. وقتی توفیق از ناحیه خدا شد انسان خودشو بدهکار اون شخص میبینه. اینجوری بود کار من رو انداخت توی اداره، یه نفر کار طرف رو بندازه تا آخر یادش نمیده، چه برسه به اینکه راه به کار طرف راه بیفته موفقیت کسب بکنه. میگه ای اون خدا و عینی، من باشم به خودم که زورم به خودم نمیرسه، تو کمکم کن. لذا من عرض میکنم در جای جای زندگی تا کم آوردی در خدا کمک بگید، بگید و عینی. این جمله رو حفظ کنید، من از زمانی که این تیکر رو خوندم به فضل خدای متعال تو الان که الانه تو ذهنم مونده و در جای جای مشکلاتی که داشتم خدا رو با این عبارت خوندم تا کم میارم. و عینی یا خیر من استوی نبه، کمکم کن. این کسی که هر کی ازت کمک بخواد بهترین کس رو رفته سراغش، تو اونی، کمکم کن. وفقنی، باز بسنده نمی کنه، منو موفقم کن. باز یکی دی از اوصاف خدا رو میگه یا وفقنی یا اهدا من رغب الی، منو موفقم بکن. ای اون کسی که کسی اگر به اون شخص یعنی خدا میل بکنه از همه بیشتر هدایت میشه، تو منو موفقم کن. ای اون کس، ای اون خدا. فلا تجعلنی فی اهل العقوق للآباء والأمهات یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. منو کمک، این عقوق آق یعنی بدرفتاری با پدر مادر، منو کمکم کن. و در واقع من رو قرار نده جز کسانی که به پدر مادرشون بدرفتاری میکنن. این که میگن آقا به پدر مادر شده یعنی بدرفتاری کرده با پدر مادرش. من رو جز اون کسانی قرار نده که اون روزی که تجزا کل نفس، اون روزی که هر نفسی هر انسانی به ما کسبت به واسطه اون چیزی که در دنیا کسب کرده جزا داده خواهد شد و هیچ ظلمم بهش نمیشه، در اون روز منو آقا پدر مادرم قرار نده. آقا پدر مادرم قرار نده یعنی چی؟ من به سزایشون بدرفتاری؟ بعضی اشتباهی کردن، مواظب باشیم ما این اشتباه رو نکنیم. بعضی فکر کردن آقا پدر مادر شدن یعنی این که مثلا مادره میگه آقت کردم، نه بابایی میگه آقت کردم بابا، این نیست. انسان خود به خود آق میشه، نیاز به تلفظ و بیرون اومدن این کلام از دهن پدر یا مادر نیست، اینو شما بدونید. حقوق آق یعنی بدرفتاری، از ناحیه خدا خود به خود انسان آق میشه، نه اینکه شما فکر کنید تا از دهنشون خارج نشده این اتفاق نمیفته، نه میفته، میفته این اتفاق. اگر انسان نسبت به پدر مادرش بدرفتار بشه خود به خود آق شده. سماد من اینجوری نباشم، اون روز پای یکمچین آدمی بد جور گیره. لذا امام این میدونید آیه قرآن دیگه، یا اومد تو جزا کل نفس ما جزا امروز نمون، در جای قرآن اومده در اون روز من آقا پدر مادرم نباشم، یعنی در حالی محشور نشدم که نسبت به اونا بی احترامی کردم، بد رفتاری کردم و الاخر. اللهم صل علی محمد و آله و ذریته، خدایا بر محمد و آل محمد و ذریه او درود فرست جانم. ببینید گاهی اوقات تحمل پدر مادر تاق میشه، میگن به زبونم میگن، این که به زبون بگن نشون میده خیلی اذیت شدن، این درجهش بالاتره، چون معمولا مادر دیر عصبانی میشه. این که میگم دیر عصبانی میشه یعنی اون آق لفظی رو نمیکنه. پدر ولی اینجوری نیست، پدر زود دلش میشکنه، اینو خیلی دقت بفهمید نکته که دارم میگم. لذا اگر دل پدر شکست دعا کرد رد خور نداره، دیر یا زود میخوره آدم. تأکید دارم من تکیه کردم به جای محکم دارم این حرفا رو میزنم، شما یک کلمه از من چیزی نمیشنوید از ناحیه خودم، من روایات در ذهنم دارم این حرفا رو میزنم. پدر اگر دعا بکنه میگیره، به همین جهت در روایات اومده دعای پدر در حق فرزند مثل دعای پیغمبر در حق امتش. اگه نگید بعضی موقع حضرات انبیا امت خودشونو نفرین میکردن عذاب میومد، و برعکس پیغمبرشون از خدا مثلا طلب باران میکرد میومد برکات میومد. دعای پدر در حق فرزند مثل دعای پیغمبر در حق امتش، خیلی باید مراقب بود. مادر نوعا دیرتر عصبانی میشه به اون معنی که شما میفرمایید لفظن آق بکنه، این نشون میده اگر لفظن به زبون اومدن اینو گفتن دیگه اوج اذیت رو شدن، این درجه اون آق شدن در اون روز ای بیشتر و بالاتره، باید ترسید، جدا ترس داره. یه نکته رو بگم در باب صلواتی که اینجا حضرت به ذریه پیغمبر فرستاده، به آل بسنده نفرمود. ببینید خب این عبارت در ظاهر اینه که خب هر چی سیدن حضرت برشون درود فرستاده، خب درسته، اما چه زمانی این درود به اونها اصابت میکنه؟ به تعبیر بهتر چه زمانی این صلوات در مورد اونها مستجاب خواهد شد؟ اینو امیرالمومنین علیه السلام بیان فرمودن، کسی به خودش اجازه نده بگه خب حالا که من سیدم هر کار کردم کردم، من سیدم حالا که فلان شد شد. امیرالمومنین علیه السلام که جد همه ساداته، در کلمات قصار 96 نهج البلاغه، نهج البلاغه معلوم دشتی اگر خونتون نمیشه 96، اگر نهج البلاغه معلوم فیض الاسلام منزلتون نمیشه شما 92، فرمود ان ولی محمد من اطاع الله و ان دعوت لحمته، دوست پیغمبر اکرم اون کسی است که خدا را اطاعت کند اگرچه که از صلب پیغمبر اکرم دور باشد، فامیلش نباشد، سیاه حبشی میشه داره اطاعت خدا میکنه، دوست پیغمبر، دوست پیغمبر دوست خداست. بعد فرمود و ان عدو محمد من عسى الله، دشمن پیغمبر اون کسی است که اسیان خدا رو میکنه و انقرابت قرابتو، اگرچه که به لحاظ قرابت پیش پیغمبر اکرم باشه، این دشمن پیغمبره. دشمن پیغمبر هم دشمن خداست. لذا امام صادق طبق نقل مرحوم کلینی در کافیه شریف اینطور فرمودند: خدا بهشت رو خلق کرده برای هر کس که او رو اطاعت بکنه، ولو سیاه حبشی. جهنم رو خلق کرده برای هر کس که اسیانش بکنه، ولو سید قریشی. پس این که امام علیه السلام بر ذریه‌اش داره صلوات میفرسته، بر ذریه پیغمبر اکرم، خود به خود اینه باید در مورد کی مستجابه؟ مطیعان اونها، نه آسیانشون. البته در مورد کسانی که اسیان میکنن، این اگر قرار بشه مستجاب بشه توفیق توبه بهش میدن، ولی به احترام پیغمبر اکرم امام چرا به ذریه‌اش صلوات فرستاده؟ چون خود پیغمبر اکرم در روایت فرمودن که کما اینکه در خطبه فدکیه صدیق طاهر این روایت اومده، یحفظ المرء فی ولده. حس کردین روایتو؟ صدیق طاهر در خطبه فدکیه به این اشاره میکنه. چی گفتم؟ یحفظ المرء فی ولده. احترام یک انسان رو اگر کسی میخواد نگه داره، احترام بچه‌هاشو نگه داره. اگر کسی به بچه یک نفر احترام کرد، در واقع به پدره احترام کرده. خب احترام پیغمبر اکرم بر همه ما واجبه، لذا در ولدش انسان این احترام ظاهری رو بذاره، نسبت به سادات تکریم داشته باشه. ولی اگر خدایی نکرده اون سید اهل گناه شد، انسان براش دعا بکنه که خدا او رو هدایت بکنه، خدا از سر تقصیراتش بگذره و الی آخر. به نوعی به احترام پیغمبر اکرم این بود رو ملاحظه کنه. وخصوص ابوی به افضل ما خصصت بهی آباء عبادک المؤمنین و امهاتهم یا ارحم الراحمین. پدر مادر من رو تخصیص بده، اختصاص بده به با فضیلت ترین چیزی که به پدر مادر مؤمنین و مؤمنات مرحمت کردی در طول تاریخ، قبل از این دعایی که من دارم میکنم. به پدر مادر مؤمنین جون درشت چی دادی؟ با فضیلت ترینش رو پدر مادر من بده. یعنی بهترین ها رو انسان از خدا برای پدر مادرش تقاضا میکنه. خب از اینجا به بعد دعا رو خوب دقت بفرمایید. اجازه بدید من اول سوال کنم جانم. اینجایی که امام علیه السلام داره میفرماد به افضل ما خصصته، این خصصته فعل ماضیه دیگه، اختصاص دادی، دادی یعنی تا قبل از این، متوجه هستی؟ اگه مضارع استعمال کرده بود بعدیانم میگرفت. آبا یا ارحم الراحمین، که در مورد یا ارحم الراحمین من قبلا صحبت کردم، صفت مهم نیست انصافا، انسان خدا رو با این صفت بخونه مورد توجه خدای متعاله، که قبلا رو باید چه خوندم دیگه تکرار نمیکنه. از این بند 13 من یه نکته رو محضر شریف شما بگم. یه سوال، تا حالا بعد از نماز ترغیبات میگفتید؟ بله؟ چی میگفتید ترغیبات که میخواستید بگید؟ چی میگفتید؟ تسبیح دیگه طاهره میگفتید، قرآن میخوندید، مثلا دعا میخوندید. از امروز امام سجاد یه ترغیبات دیگه هم اضافه کرد. مراقب باشید این ترغیبات که امام سجاد علیه السلام الان میخواد اضافه کنه، این از شما ترک نشه. چرا میگم مراقب باشید ترک نشه؟ به خاطر اینکه آثار و برکات بسیار مهمی برای خود شما داره. چی گفتم؟ گفتم فقط آثار، برکات مهمی برای شما خواهد داشت این کاری که الان امام سجاد میفرماد انجام بدید به عنوان ترغیبات نماز. خوب گوش کنید. اللهم لا تنسنی ذکرهما فی ادبار صلواتی. خدایا یاد پدر مادرمو بعد از هر نماز از ذهن من نبر. هر نمازی که میخونی صبح یه ادبار صلواتی، تمام نمازهام، مستحب، واجب، نافله، فریضه، فرق نمیکنه، بعد از هر نماز واجب من به یاد پدر مادرم باشم. خدای پدر مادرمو بیامرز، خدای پدر مادرم طول عمر رو عزت بده، خدای پدر مادرم، خدای پدر مادرم. امام جالب شما میگم به این بسنده نمیکنه. من به شما عرض میکنم اون چه که الان امام داره در این عبارات میفرما جز در مورد خدا ما در روایات نداریم، و البته اثر طاهره که انسان سر تا سر طول شبانه روز به یاد خدا باشه. پدر مادر رو هم امام سجاد علیه السلام جزء همین قضیه قلمداد میکنه. نگاه کنید، و فی انن من آنا الیلی، در هیچ لحظه ای از لحظات شب از یاد پدر مادرم غفلت نکنم. دیدی گاهی آدم نیمه شب خواب بلند میشه، گاهی وقت دستشویی داره، گاهی وقت تشنه‌ش آب میخوره، بلند شدی سریع بر پدر مادرتون دعا کنید. امام داره میگه دیگه رفیعنم من آناء لیلی. جالب به شما میگم هر بار که دعا بکنید خدا برای شما توجه ویژه میکنه، هر بار که دعا بکنید ملکی از ملائک خدا 100,000 برابر اونو برای خود شما میخواد، هر بار که دعا بکنید خدا وعده کرده من براتون جبران میکنم، هر بار که دعا بکنید خدا وعده کرده در رزق و روزیتون من اثر خواهم گذاشت. این دعای در حق پدر مادر. تموم شد آقا جون؟ خیر. فی کل ساعت من ساعت نهاری. ساعت در لغت عرب یعنی لحظه. ساعت اون موقع که 60 دقیقه کش نشده بود، اون موقع که این معنی که امروز در عرف ما داره 60 دقیقه، 60 دقیقه، 60 ثانیه و این حرفا. ساعت در لغت عرب یعنی لحظه. این که فهمود ساعت در قرآن کریم در بعضی از روایات این معنی لحظه است، یعنی هیچ لحظه ای از لحظات روز هم از اینا من یادم نره. ای خدا لا تنسنی، از یادم نبر، من در طول روزم به یاد پدر مادرم باشم. شما بگید جز خدای همچین چیزی رو جایی بودید که یاد یکی رو ما شبانه روز زنده نگه داریم؟ دیدید جایی جز خدا و حسرت سایره جایی دیدید که دیگر دیدید؟ پدر مادر اینجوری هم پدر مادر جلسه اول عرض کردم چون کار خدایی میکنن، کار خدایی میکنن در حق بچه. امام خیلی حواظش هست، پدر مادر مهمه. پس از این به بعد یادتون نره تقریبات بعد از نماز یادتون دیگه هم اضافه شد و من پیشنهاد میکنم همدیگر رو یادآوری کنید به این مهم، تأکید میکنم آثار و برکات داره. اللهم صل علی محمد و آله. خب پیغمبر اکرم پدر امام سجاده با این صلوات هایی که میفرسته هی داره اونها رو یاد میکنه، پیغمبر و آلشو که اجداد خودشن داره یاد میکنه. وغفر لی به دعایی لهما، خدایا پدر مادر منو به واسطه این دعایی که کردم ببخش. نه وغفر لی، من رو ببخش. این اون عبارتی که قبلا وعده کرده بودم میرسیم همینجاست. من رو به واسطه این دعایی که در مورد پدر مادرم کردم منو بیامرز. این یعنی اگر شما در حق پدر مادرتون دعا بکنید خدا از سر تقصیرات شما میگذره. این یعنی این. ببینید در صحیفه سجادیه هر جا حضرت دعا میکنه خدایا مرا این گونه قرار بده، یعنی اینجوری باید باشم، مرا این گونه قرار نده یعنی اینجوری نباید باشم. این که میفهمد وغفر لی به دعایی لهما، یعنی انسان اگر برای پدر مادرش دعا بکنه خدا او رو میبخشه. پس همین الان متوجه شدید که امام میفرماد لا تنسنی ذکر ما ادوال صلواتی، چجوری میخوای پدر مادر یادت نره؟ این نکته مهمی است دارم میگم. اگه حواستون پرت شد یه صلوات بلند بفرستید.
خب حالا یه صلوات بلند بفرستید.
ببینید امام آخه فرمود من یاد پدر مادرم در طول شبانه روز بعد از نماز سلام به امام شب از یادم نره. سوال اینجاست میخوای چجوری از یادت نره؟ همین تصویر هست بگیری گیری بابا مامان، بابا مامان، اینجوری. این عبارت یعنی این، یعنی داره یاد میده به من چجوری باید یاد پدر مادرم باشم، یعنی براشون از خدا طلب مغفرت کنم. یک و یعنی تمام اون عباراتی که تا قبل از این امام سجاد برای پدر مادرش دعا کرد با این عبارات حضرت داره پدر مادرش رو یاد میکنه، با این عبارات یاد کنم پدر مادرم. یعنی چی؟ یعنی هی خوب دقت کنید اینا که دارم میگم کلیدیه ها، یعنی هی از یادم نره که حق اونا بر من واجب تر است تا حق من بر اونها، یعنی هی از یادم نره که احسان اونها مقدم تره تا احسان من به اونها، یعنی از یادم نره که من فقط وهبته لهما، بخشیدمشون اگر کاری دارم، یعنی همین باری که تا قبل از این حضرت فرم بود. این یعنی این. پس اگر قرار شد یاد پدر مادرتون از یادتون نره چجوری؟ اینجوری از جمله طلب مغفرت داره پدر مادر. وغفر لی به دعایی لهما، به باید جفتا چی عرض کردن؟ تو وغفر لهما به بره ما بی مغفرتن حتمن اونها رو هم مورد مغفرت قرار بده به واسطه اون نیکی هایی که در حق من کردن. حتما این کارو بکن، یعنی مورد مغفرت حتمی خودت قرار بده. ورض عنهما به شفاعتی لهما، این که من دارم در مورد پیغمبر پدر مادرم اینجوری حرف میزنم، این یعنی شفاعت پدر مادرم رو دارم پیش خدا میکنم. شفاعت یعنی همین دیگه، یعنی یه کسی دم یه کسی رو ببینه، اینو میگن شفاعت. میگن تو بیا شفیع فلانیش و فلانی کارش را بیفته. میگه این که من اومدم به درگاه تو نسبت پدر مادرم اینجوری صحبت کردم، این رو شفاعت من قرار بده به درگاه خودت. چیکار بکن؟ خوب دقت کنید. ورد عنهما، از اون دوتا پدر مادرم راضی شو، خوشنود شو، به واسطه این حرفایی که من پیش تو زدم شفاعتشون کردن. اونم چه شفاعتی؟ رضان عزما، خیلی محکم. نکنه الان راضی بشی بعدن ناراضی ها، مونا لرزش نده. یعنی جدا تا آخر از اینها راضی باش به واسطه اینشان. و بلغهما بالکرامت مواطن السلامه، اونها رو برسون به اون جایگاه امن و سلامت، یعنی بهشت. یعنی پیادهشون نکن از ما صفت، اینا رو ازشون راضی باش 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 تا مواطن السلامه، تا تو بهشت وارد بشن. وقتی وارد بهشت شدن حل دیگه میشه همون آیه 184 سوره آل عمران، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه، بگید فقط فاز. اگر کسی از جهنم ازش دور شد و وارد بهش شد، این دیگه رستگار شده. امام میفرماد از ما این رضایت خودتو به واسه شفاعت من داشته باش داشته باش داشته باش تا مواطن السلامه تو بهش. اینا رو اونجا پیاده کن دیگه خودت ببین، چون دیگه کسی وارد بهش شد انشالله بیرون نمیاد. بله کسی خدا نکرده وارد جهنم شد بیاد بیرون میاد، مگر کافر که خلد داره، یعنی ابدی تو اونجا خواهد موند به تعبیر قرآن کریم. اما اگه کسی رفت بهش دیگه انشالله بیرون نمیاد، یعنی پدر مادر گذاشت تو بهش تمومش کرده، انقدر پدر مادرش حضرت دلسوزه. بله ما باید اینجوری باشیم. اللهم و ان سبقت مغفرتک لهما فشفعهما فیه، خدایا اگر این بخشش تو زودتر شامل حال اونها شد قبل از اینکه شامل حال من بشه، اونها رو شفیع من قرار بده. و برعکس، و ان سبقت مغفرتک لی فشفعنی فیهما، اگر تو زودتر منو بخشیدی در روز قیامت، منو شفیع اون دوتا قرار بده. حتی نجتمع به رأفتی که فی دار کرامتک، من همینجا میخوام یک بهره برداری بکنم. خوب دقت کنید تا کجا، چرا من این حرفا رو دارم میزنم؟ تو همه ما در اون به رأفت تو، به واسطه اون رأفت و دلسوزی که توی خدا داری، همه ما در دار کرامت تو، دار بخشش و رحمت تو جمع بشیم و محل مغفرتک و رحمتک. یعنی اگر یه کسی یه کاری در مورد شما انجام میده، یه ظلمی میکنه، خدایا او رو ببخش، من رو هم به واسطه این دعایی که در عقوب کردم ببخش، تا همه ما به واسطه تو سعادت من بشیم. این خیلی نکته مهمیست که گویندی این کلام با خدا نسبت به کسی که ازش ظلم میکنه اینجور حرف میزنه. امام کباب پزی را ننداخته که طرف رو بگیرن لب و لورده بکنن فلان. امام برای او هم طلب مغفرت میکنه تا هم من هم او به فضل خدا به سعادت ابدی برسیم در بهشت برین خدا و رضای خدای متعال شامل حال ما بشه. این یعنی انسان انسان بزرگیه. من دارم تأکید میکنم روی این قضیه، چون ما ظلم دو نوع ظلم داریم، یک ظلم شخصی داریم، یک ظلم به شخصیت حقیقی من داریم، یک ظلم به شخصیت حقوقی من داریم. شخصیت حقیقی من مرز زبانیه که این تو سوگوش تو استخونی میکرست، اما شخصیت حقوقی من یک طلبه است، یک روحانیه، یک فلانه، یک مؤمنه، یک فلانه حرفا. این شخصیت حقوقی رو بسپارید دست خدا. شخصیت حقیقی رو انسان اگر داره روح بزرگی باشه به راحتی ازش میگذره. امام داره این شخصیت. کما اینکه عرض کردم باید دعای 26 و 20 رو عبارات مهمشو بخونیم تا جا بیفته این مطلب. انک ذو الفضل العظیم، امام بسنده نمیکنه به اینکه صرفا دعا بکنه، باز خدا رو یاد میکنه با اوصافش، چون خدا در قرآن فرمود ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. امام این رو در مقام دعا رعایت میکنه. ما هم هر وقت دعا کردیم خدا رو به این نام ها یاد کنیم. اینو من دارم تاکید میکنم، ما قبلا هم تاکید کردم، روایتش هم خوندم. انک ذو الفضل العظیم، این تویی که صاحب فضل بزرگی. چرا فرمود فضل بزرگ؟
چرا با این عبارت خدا رو صدا میزنه امام؟ ای گفتید؟ ای گفتید؟
دارید فکر میکنید؟
اینی که میگم اگه گفتید، وقتی الان من گفتم یادتون دیگه خواهش میکنم نره، چون مهمه. چون آخر آیه 20 سوره نور فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل و رحمت خدا، فضل و رحمت خدا در مورد شما نباشه، احدی از شما پاک و پاکیزه نمیشه. ای اون خدایی که اگر فضل تو شامل حال من نشه من پاک نمیشم هیچ وقت. ای اون خدا، تو صاحب فضلی، بیا این دعای منو مستجاب کن. اینو مخاطبه. دقت فهمیدی چی حرف کردم؟ به فضل خدا باید چنگ زد. لذا همین وجود مبارک در دعای 21 فرمود ولا ابلغ رضاک ولا انال ما اندک الا بطاعتک و به فضل رحمتک. هیچ وقت من به نهایت رضا و خوشنودی تو نخواهم رسید، هیچ وقت به اون چیزایی که پیش تو خداست کنایت همه خوبی ها نخواهم رسید، مگر به واسطه اطاعت فرمان تو و اینکه فضل رحمت تو شامل حال من بشه. ای خدای صاحب فضل، بیا این دعای منو مستجاب کن. والمن القدیم، تو خدایی هستی که نعمتهای دونه دورش رو از قبل به من دادی. ای اون خدا، و انت ارحم الراحمین، باز با صفت ارحم الراحمین امام خدا رو صدا زد. یادمون باشه خدا رو با این نام زیاد بخونیم جانمون. فضل یعنی زیادی، رحمت یعنی اون چیزی که از ناحیه دارنده یک ثروت به طرف مقابل میرسه، اونم چی؟ با حساب کتاب، گاهی اوقات، گاهی اوقات هم بی حساب کتاب. اما فضل اون نعمت ابتدایی رو میگن. یه بار از من در حق شما یه کاری میکنم، شما میگی خب هر جزاء الاحسان الا الاحسان، این احسان منو با احسان جواب میدی. اما یه موقع هستش که من هیچ کاری در حق شما نکردم، شما خودت میای اول بسم الله به من تفضلا یه چیزی میدی، اینو میگن فضل. یعنی نعمت ابتدایی، احسان ابتدایی، نه در مقابل کاری که من کردم. خدا اینجوریه، خدا به هر کی هر چی داده ابتداعا داده. او قبلا در حق خدا کارایی رو نکرد که حالا خدا بخواد در جواب اون کاراش چیزی بهش بده. رحمت عامه رو که خدا خلق رو وقتی میآفرینه نسبت به اونا رأفت داره دیگه، اون که و رحمتی وسعت کل شیء. اما همین رحمت خاصتا به یک صورت، به صورت ویژه میرسه به بعضیا، کما اینکه آیه 74 سوره مبارکه آل عمران چی فرمود؟ فرمود یختص به رحمته من یشا، من عده‌ای رو اختصاص به رحمت خاصه خودم میدم. ای گفتید اونا کیان؟ اولا در آیه 71 سوره مبارکه توبه اینطور فرمود والمؤمنون، آیه چند؟ کدوم سوره؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خوب دقت کنید، اولئک سیرحمهم الله. مؤمنین و مؤمنات نسبت به همدیگه ولایت دارن، بعضهم اولیاء و بعض. چطور مگه؟ فرمود چون اهل امر معروف و نهی از منکرن. یکی من به شما میگم آقا این کارو بکن، امر معروف دارم میکنم، رسول رو استشاق ولایت دارم دیگه، این ولایت خدا قرار داده برای من. و برعکس، چون مؤمنین و مؤمنات به ثانی یک تن واحدن، نمیتونن نسبت به دیگران و اطرافیانشون بی تفاوت باشن. فریده یه مورد غفلت باقی شده، اگر انسان اهل امرانه از اون چمه خدا میگه من بر اینا رحمت خودم و شامل حالشون میکنم، خب قبلا که گفته بود رحمتی بس از کل نشن. اما این که اینجا داره میگه اولایک سیر همه هم الله، یعنی اون رحمت ویژه، همون جایی که فرمود یختص رو به رحمت ایمن یشا، این یکی از مثالی باشه. مثال دوم آیه 150 و اگه اشتباه نکنم شیش سوره مبارکه اعراف فرمود فسأکتبها، اینها میخوره به کلمه رحمت که در آیه اومده و در آیه قبل، این رحمت خودم را خواهم نوشت در مورد کیا؟ للذین یتقون، اگر کسی گوش به حرف من خدا بده اون رو هم شامل رحمت خاصه خودم میکنم. دقت فهمیدی چی حرف کردم؟ بنابراین اهل امر معروف باشیم و گوش به حرف خدا بدیم، چون رحمت اختصاصی خدا به ما برسه، وگرنه همه شامل رحمت خدا هستن. خب یه دو سه دقیقه وقت میده به پایان جلسه، اگه سوالی نیست من چند تا دعا کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم لك الحمد و لك الشكر، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب اولا حمد مخصوص اون خدایی است که به ما توفیق بر همت کرد ما یکی از دعاهای امام سجاد رو با هم بخونیم. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، به محمد و آل محمد پدر و مادر ماها رو بیامرز، به محمد و آل محمد پدر و مادرم رو همین الان بیامرز. خدای به محمد و آل محمد بچه های ما، نسل ما، نسل در نسل از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین مقرر کن. خدای مشکلات جامعه ما، اهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خودت خط به خیر و حل و فصل بفرما. امام امت و شهدا السائر غریق رحمت واسعی خودت و دعاگوی ما بگردان. رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا مرگ ما رو هم شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن. خدایا در ظهور حضرت ولی عصر علیه الصلاه و السلام در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا مریض های ما رو هم شفا کردن فرما. اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، از رزق و روزی کثیر و حلال و خیر و تمام خوبی ها رو به سمت ما روانه بفرما. همه بدی ها رو از ما و زن و بچه ما و نسل در نسل ما دور کن. ما رو از شر شیطان رانده شده چه جنی و چه انسی در پناه خودت محافظت بفرما. الهی آمین. مشغول عبادت دست جمعی بودیم با یک صلوات بلندی که به حضرت ولی عصر علیه السلام و روح پرفتوه امام سجاد علیه السلام که این حرف را اگه شوید ما نمیداد و بلد نبودیم، با یک صلوات بلندی که هدیه به اینها میکنید این دعاها رو به استجابت برسونید.